ساعت 14 رو اعلام میکنم از پخش شبکه رادیویی جوان. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عصر بخیر میگم به همه شما دوستان و همراهان خوب و دوست داشتنی شبکه جوان. امیدوارم لحظه های عصرگاهی شما دوستان سرشار باشه از آرامش. از این لحظه تا ساعت 22 به اتفاق همکاران گرانقدرم در پخش شبکه جوان با شما همراه خواهیم بود با مجموعی از برنامه ها و با امید به این که برنامه هایی که برای شما عزیزان در نظر گرفتیم مورد توجه و پسند و عنایتتون قرار بگیره. اولین برنامه این بخش رو دعوت میکنم بشنوید با عنوان آبی روشن.
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به قفلت نخورید. تو مهمی در آبی روشن.
به نام خدایی که خالق همه زیبایی هاست. خانم ها، آقایون، سلام. اگر در کنار شریک زندگیتون زیر یک سقف زندگی میکنید و لحظه هاتون رو با هم سپری میکنید یا به جستجوی مراد و مقصود خودتون در زندگی هستید، آبی روشن رو بشنوید. اینجا یک کارگاه آموزشیه. زندگی و کانون خانواده هم بایدها و نبایدهایی داره، چراهایی داره که باید به اونها پاسخ داد. پس لطفاً در این کارگاه ما رو همراهی کنید. دوست داریم اون مواردی که در زندگی برای شما کاربردی هست رو اینجا مطرح کنیم و به پاسخ برسونیم. البته که همه اینها نیاز داره که شما هم ما رو همراهی کنید. آبی روشن، این کارگاه آموزشی، کاریست از گروه جامعه شبکه رادیویی جوان.
آیا لازم است درباره رفتارهای ساده و معمولی خود بیاندیشیم؟ لذت‌های زندگی از آن کسی است که می‌پرسد. می‌پرسم تا بدانم. ساده و صمیمی در آبی روشن. شما هم در این هم‌اندیشی شرکت کنید. 0910-88-88-162 شما هم در این هم‌اندیشی شرکت کنید. 0910-88-88-162 هم‌اندیشی آبی روشن فرصتی است برای پرسیدن.
هم‌اندیشی به نظرم یک کلمه کاملا مناسب هست برای برنامه آبی روشن، چرا که دوست داریم از نظرهای شما هم استفاده کنیم در برنامه، از صحبتهای شما هم استفاده کنیم، حالا به هر شکلی که امکانش باشه و مخصوصا از صحبتهای کارشناس محترمی که دعوت ما رو پذیرفتن و در استودیو حاضر شدن. مثل همیشه آقای دکتر کاظم‌زاده روانشناس ما رو همراهی میکنن که من حضور شما سلام عرض میکنم. آقای دکتر خیلی خوش اومدید.
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنونده های خوبمون. امیدوارم برنامه امروز براشون مفید باشه.
انشالله که همینطور باشه و واقعا مفید باشه. آقای دکتر کاظم‌زاده، یکی از اون مواردی که من فکر میکنم ما وقتی میگیم که یک خانوم و یک آقا، یک دختر و یک پسر قراره کنار همدیگه به آرامش برسن، یکی از اون چیزایی که لذت میده به آدم ها این که حال خوبی داشته باشن و خیلی وقتا این حال خوبه توی اون چیزیه که خوشحالشون میکنه. معمولا، یعنی نمیتونم بگم همیشه 100%، ولی آدم هایی که حالا شاید ذائقه خیلی متفاوتی نداشته باشن و نرمال باشن، تفریح خوشحالشون میکنه.
دقیقاً.
این که مثلا برن پیکنیک، این که برن سینما، این که برن پارک، این که برن سفر، این که با هم بازی کنن، این که مهمونی برن که دوست داشته باشن،
خرید کنن
بله. یعنی حتی برن شهر بازی بازی کنن، بله. حتی برن مکانای تاریخی رو ببینن. میخوام بگم که آدم ها بر حسب سلیقه شون این تفریحاتی که حالشون رو خوب میکنه،
بله.
و معمولا دوست دارن با کسی برن تفریح. حالا وقتی مجردن دوست دارن با دوستاشون برن یا با خانواده برن، چون با اونا بهشون خوش میگذره. و این خیلی مهمه که شما با شریک زندگیتون بهتون خوش بگذره.
خیلی
شاید خیلی قبل از ازدواج خیلی رو نکته دقت نکنن، ولی شاید بعد ازدواج تازه میفهمن که چرا انقدر تفاوت سلیقه دارن
و تعارض دارن
با همسرشون. میخوایم در این خصوص صحبت کنیم.
بسیار خوب.
شما بفهمید که از کجا شروع کنیم. اول بعد چی رو بدونیم در این خصوص؟ در
ببین، خصوص از نظر علمی ثابت شده.
بله.
دو تا آدمی که میخوان با هم دیگه ازدواج کنن، اگر قبل از ازدواج تو گفتگوهاشون راجع به مسائل اصلی تفریح و اوقات فراغت و لذت بخشی با هم دیگه صحبت نکنن، در بالای 70% از شرایط، خیلی عدد نگران کننده ایه، متاسفانه پژوهش‌ها داره این انعکاس به ما میده که در بالای 70% از شرایط دچار یک تعارض جدی آزاردهنده میشن که متاسفانه ابعاد دیگه زندگیشون هم دربر میگیره. نه اینکه نتونن دیگه با هم دیگه یه اوقات فراغت خوب یا یک تفریح مطلوب رو رقم بزنن، بلکه شرایط عادی و جاری زندگیشون هم تحت تاثیر قرار میگیره از اون احساس منفی که تو اون نتونستن شکل میگیره. ولذا ما باید خیلی مواظب این تعارض باشیم.
خیلی مهمه آقای دکتر.
دقیقاً. بله.
اصلا من قبل از ازدواج رو دارم نگاه میکنم، یه نوجوون که دیگه، بله، حالا شخصیت شکل گرفته، توی سن بلوغ هست، خیلی وقتا اون تعارضی که با خانواده‌اش داره به خاطر همین تفریحاته.
دقیقاً.
چون با دوستاش یه حال خوب رو، یه حس خوب رو تجربه میکنه که شاید خانواده نتونه اون حس رو بهش انتقال بده،
بله،
یا نتونه همه ابعاد اون حس رو بهش انتقال بده. برای همینم هم هست که فاصله میگیره یه وقته، یا حتی بین دوستاش میاد تقسیم بندی میکنه، با بعضی یا فقط دوسته، حالا تو مدرسه، تو دانشگاه،
با بعضی.
آره، حالا این شریک زندگی اگه اون حس خوب باش نباشه، پس چی میخواد باشه؟
خیلی احساس منفی ایجاد میکنه. ما روانشناسی یه متافور داریم، یه مثالی برای بهتر فهموندن اهمیت این داستان. میگیم تفریح تو زندگی مشترک دقیقاً پمپ بنزینه. یعنی اگر ما تو یک مسیر زندگی پمپ بنزین نداشته باشیم، قطعاً دچار ناگواری عجیب غریبی میشیم به اسم بی انرژی بودن، ناامید بودن، بی حوصله بودن.
مسلمان.
و متاسفانه خیلی از خانواده ها درگیر این داستان شدن.
آره. آی دکتر، الان ما دو تا زوج رو در نظر بگیریم که هنوز تو مرحله آشنایی هستن.
خب.
چطوری تو این مرحله متوجه بشن که توی سرگرمی و تفریح با هم دیگه تفاهم دارن؟
یه سری سوال ها هست به صورت غیر مستقیم،
بله،
که وقتی یه دختر و پسر میخوان برای یک زندگی مشترک با هم دیگه آشنا بشن میتونن از هم دیگه بپرسن. مثلا یکی از سوالایی که خیلی کمک کننده است اینه: شما آخرین درگیری هایی که داشتید راجع به مسائل لذت بخشتون، راجع به مسائل تفریحیتون چی بوده؟ کجا، با کی، تو چه شرایطی، چه اتفاقای منفی تو تفریح براتون شکل گرفته؟ آدمی که در مقابل این سوال قرار میگیره نمیتونه تشخیص بده هدف از این سوال چیه، اما سوال کننده در اصل میخواد انعطاف شخصیت طرف مقابل رو تشخیص بده که این آدم در مقابل یک ناکامی، در مقابل یک نابسامانی چقدر میتونه منعطف رفتار کنه تا یک شرایط تفریحی براش تلخ جلوه‌گر نشه. این یه سوال. هر چقدر تعداد درگیری‌ها تو تفریح زیادتر باشه، آدما انعطاف کمتری دارن. سوال دوم، شما چقدر از برنامه زندگیتون منوط به تفریح میشه؟ خیلی از آدم ها متاسفانه یه شعار ناراحت کننده دارن و به این شعار اشتباهشون هم افتخار میکنن، میگن تفریح ما کار ماه، تفریح ما درس ماه. یا مثلا تفریح من مثلا فلان کاره. این غلطه. ما باید حتما برای تفریح خودمون که یه سری فاکتورهای کاملا مشخص داره تفریح. تفریح چند تا تعریف داره، یعنی چند تا چیز در کنار هم دیگه قرار بگیره میشه تفریح. یک، حال آدم خیلی توش خوبه.
بله.
دو، باید و نبایدهای از قبل تعیین شده نداره. آدم میتونه به راحتی خودش برای خودش یه تعیین تکلیفی بکنه تو دل بله. تفریح. سه، قرار نیست بعد از اون فرایند تفریح به کسی پاسخگویی ارائه بشه. چهار، تغییر یا تعهدی توش نیست. اینا جلوه‌گری های خیلی مهمه یک فرایندی که ما اسمشو میذاریم تفریح. خب حالا برای یکی میتونه مسافرت باشه، برای یکی میتونه مثلا یه چه میدونم خرید باشه، برای یکی میتونه یه بازی باشه، برای یکی میتونه مهمونی باشه. این تفاوت ها رو قبول داریم. اما بعضیا میگن تفریح ما مثلا چه میدونم فقط خوابیدنه. نه، تفریح یکی از وجوهش ارتباط میان فردیه. نمیتونی تو فقط به صورت انفرادی تفریح خودت رو رقم بزنی. معمولا تو گفتگوهای قبل از آشنایی، قبل از ازدواج، تو دوران آشنایی اگر این گفتگوها هدفمند پیش بره، میتونن توانمندی های خودشون رو برای داشتن یک تفریح مشترک حدس بزنن و تشخیص بدن.
آخه آقای دکتر خیلی سخته. مثلا این چیزی که من توی اجتماع دیدم توی آدم های متفاوت، مثلا میگیم که شما چه جور تفریح دوست داری، هم میگم ما دوست داریم بریم سفر، ما دوست داریم بریم مثلا پیکنیک، دوست داریم بریم سینما، ولی توی در واقع اون
واقعیت زندگی
که آخه سفر داریم تا سفر،
دقیقاً
تفریح داریم تا تفریح، بله، سینما بله. داریم تا سینما، یعنی زمین تا آسمون تفاوت دیدگاه و سلیقه است. خب چه جوری اینو قبلش تشخیص بدم؟
یکی دیگه از سوالا همینه.
من یه زوج دیدم آقای دکتر، میونه کلامتون،
بله.
مثلا خانم دوست داره سفر که میره همه چی از قبل پیش بینی شده باشه، کنم مکانش مشخص باشه، هتلش مشخص باشه، رستورانش مشخص باشه، این مدلی بره، بله. سفر. آقای دوست داره
همینجوری
قدم به قدم بره، حالا اینجا شد نشد اونجا یه فرشی فنگوی دور هم خوش باشیم،
بله.
این خیلی گفتنش شاید خنده دار باشه ها، ولی تو زندگی خیلی تفاوته، اصلا نمیتونن با هم کنار بیان.
بله، یه تکنیک داریم تو سوالهای قبل از ازدواج به نام تکنیک سیر. دختر و پسر از همدیگه باید این سوالا بپرسن. البته توصیه مؤکد میکنیم هر دوتاشون تو یه جلسه نپرسن، چون اون آدم اگر نسبت به این آدمی که براش اومده خواستگاری، حالا چه تو جایگاه دختر چه تو جایگاه پسر، اگر همدیگه رو خیلی پسندیده باشن سعی میکنن جوابها رو مثل همدیگه کنن. توصیه میکنیم اگر دختر تو یک جلسه این سوالو میپرسه، جلسه بعد سوالو پسر بپرسه که مقدار جزئیات از ذهنش خارج شده باشه.
آها.
تکنیک سیر اینطوریه: یکی از سفرهای خودتون یا یکی از تفریحهای خودتون رو در بالاترین جزئیات ممکن شرح بدید. یکیشو از اول تا آخر، چجوری برنامه‌ریزی کردی، با کیا رفتی، چقدر طول کشید، چه کارهایی انجام دادی، کدومی که از برنامه‌ریزی‌هایی که کردی عملی شد، اونایی
خب
که عملی نشد.
واقعیت که وجود داره تو خیلی از اختلافا اینطوریه. حالا نمیخوام در مورد خانم ها بگم، ولی واقعیت آره. اینه که خیلی وقتا برای خانم ها این اتفاق میفته. خب. مثلا خانم ایدئالش برای تفریح چیزه، ولی تو خانواده پدرشون اتفاق نیفتاده. مثلا شما الان از یه خانم در شرف ازدواج بپرسی که مثلا بهترین تفریح با جزئی چیه، شاید اون چیزی رو بگه که دوست نداشته.
خب
یعنی ببینید... براش اتفاق نیفتاده، حق انتخاب نداشته. آره. دوست داره بعد از اینکه متعهد شد اون اتفاق بیفته.
ما میگیم اون چیزی که تو شرایط آشنایی رقم میخوره 70% واقعیتیه که تو زندگی مشترک میتونه رقم بخوره.
بله.
اینطوری نیستش که ما تو زندگی خانوادگی خودمون با اعضای خانواده به یه مدل باشیم، بعد بریم تو زندگی مشترک خودمون 100% بتونیم تغییر ایجاد کنیم. حداقلش تو 2-3 سال اول این تغییر شدنی نیست و امکان مهیا شدن جزئیات ایجادش نیست، ولی آرام آرام میتونه ایجاد بشه. حالا
بله.
زن و مرد وارد زندگی مشترک شدن، تو ایجاد تفریح و در گذروندن تفریح دچار یک تعارض شدن. این تعارضه رو چجوری حل کنیم؟
بله.
یه سری فرایند وجود داره تو لایه‌های متفاوت که من فکر می‌کنم تو این جلسه هم به طور کامل نتونم بهش بپردازم، چون لایه‌های هفتگانه‌ای داره برای مقابله با این تعارض.
انشاءالله هفته آینده آره. ادامه میدیم
آره. که من به این موضوع می‌خوام بپردازم. اگر ما با اعضای خانواده‌مون، فقط هم زن و مرد نیستا، امکان داره مثلا یه خانواده‌ای که یه مقدار سن زندگیشون زیاد شده، مثلا 10-12 سال دارن زندگی میکنن، الان یه فرزند 10 ساله دارن که هر تدبیری میاندیشن برای تفریح این فرزند به شدت مخالفت میکنه.
آره دیگه، مشکلی و باعث میشه نسل قبلی داشتن ولی خب خیلی نمیتونستن در موردش
مخالفتشون رو بیان کنن. بله. الان دیگه بچه‌ها قشنگ مخالفتشون رو بیان میکنن، یا اگر همراه بشن با پدر مادر انقدر غر میزنن و شکایت میکنن اعصاب پدر مادر رو خرد میکنن. از نظر علمی ثابت شده یکی از بزرگترین دلایل، اگر 5 تا دلیل بخوایم به عنوان پررنگ‌ترین دلایل بهش اشاره کنیم، یکی از بزرگترین دلایل درگیری پدر مادرها با هم دیگه تو تفریح غر زدن بچه‌هاست. یعنی انقدر غر میزنن اعصاب پدر یا اعصاب مادر خرد میشه، بعد اون یکی والد به خاطر اینکه این والد رو آرام کنه یه جمله میگه، مثلا یه چه میدونم نصیحتی میکنه، بدتر یه آتش بیار معرکه میشه. آره یه داستان خیلی بزرگی تو این به اصطلاح تفریح شکل میگیره. متاسفانه گزارش شده، چون مشاورهای خانواده درمانگر خیلی مهمه براشون محیطهای درگیریهای عمیق، میپرسن میگن شما پررنگترین درگیریاتون کجا اتفاق افتاده. متاسفانه از هر 3 درگیری یک درگیری در دل یک تفریح اتفاق افتاده.
ای داده بیداد.
و این خیلی نگران کننده است. این یعنی این که خانواده ها اصلا بلد نیستن تعارض های خودشون رو تو تفریح حل و فصل کنن، بلد نیستن کنار بیان. از اون ور داستانم یه جمله بگم برم سراغ تکنیک ها، خیلی ها شخصیت قربانی میگیرن خانم هاشمی. یعنی مثلا مادر یه خانواده است، خیلی مهربان و دلسوزه، خیلی از خود گذشته است، خیلی فداکاره به خاطر بچه‌هاش، به خاطر همسرش، از همه خواسته های خودش تو تفریح صرف نظر میکنه. بعد این آدم آروم 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 مثل یه بمب ساعتی بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه آمادگی انفجارش، و تو یه لحظه دیگه به طور کامل همه چی رو میزنه میترکونه.
درسته.
و این خیلی نگران کننده. البته
من اینو میگم چون شما میگید معاش طرف خانم هستم، این وقتای اون آقا هست که واقعا
آره بعضی موقع ها آقایون هم هستن که فداکاری میکنن که همراهی خب دریافت کنن.
اجازه بدید یه فاصله بگیریم، همچنان در خدمت شما هستیم. متشکرم.
به قداست چشمهای تو،
چشمهای تو
به وسعت دریا، و زلالی چشم،
و زلالی چشم
به درخشش آفتاب، به پاکی باران و به رنگ آسمان، آبی روشن،
آبی روشن.
اصطلاحا میگن آقا 2 دقیقه اومدیم خودتونو ببینیم، زدیم سر کله همدیگر هم شکوندیم. این جریان بعضی از تفریحات و دور همیای بله. بعضی از خانواده ها و زوجاست که امیدوارم این اتفاق نیفته. من فکر میکنم مهمترین نکتهش های دکتر قبل از اینکه شما راهکارها رو ارائه بدید اینه که آدم ها بلد نیستن خوب صحبت کنن.
بله.
و قبل از اون خوب نمیتونن بشنون حرف مقابل رو، این شنونده خوبی نیستن، فقط دنبال اینن که حرفشون رو زده باشن، اونم با پرخاش یا با ناراحتی یا با مثلا دلخوری یا حالا هر شکلی که میتونه طرف مقابل رو وادار کنه به اینکه اونم مقابله به مثل کنه. خب راهکارا رو شما بفرمایید.
بسیار خوب. قدم اول مقابله و پیشگیری با تعارض در تفریح، دقت بله. کنید به کلمه مقابله و پیشگیری. یعنی خانواده هایی که هنوز درگیر تعارض نشدن، مخصوصا 1-2 سال اول زندگی، معمولا یکی از طرفین به خاطر اون یکی عقب نشینی میکنه از خواستهاش.
بله.
اما بعد از یه مدتی دیگه نمیتونه این عقب نشینی رو ادامه بده.
یه
جایی
یه دفعه اتفاقا مثل یه توپی که باد شده یه دفعه دقیقا. به قول شما منفجر بله. میشه.
ولذا اگر به تعارضم نرسیدن، توصیه میکنم این نکات رو حتما عملی کنن که مقابله بشه با تعارض.
بله.
و خانواده هایی که خب یه مقدار سن زندگیشون گذشته و حتما تعارض هایی رو تجربه کردن، حتما درگیری هایی تجربه کردن، اگر این کارها رو انجام بدن حتما بهشون کمک میکنه و سطح کیفی تفریحشون انقدر بالا میره که تفریح های قبلی براشون سوء تفاهم بوده واقعا. یعنی عموم خانواده هایی که با این 7 لایه تفریح های خودشون رو مدیریت میکنن فوق العاده احساس خوبی رو تجربه میکنن، در حدی که تو گزارش هاشون به ما میگن که تا حالا ما اصلا تفریح نرفته بودیم، مثلا تفریحی که رفته بودیم وقت تلف کردن بوده، هزینه تلف کردن بوده و غیره و غیره. فقط یه نکته بگم، تمام این 7 نکته که میخوام تو این 2 جلسه بگم، این جمعه و جمعه آینده انشالله، بله، همش باید تو خوب حالی اتفاق بیفته. نباید زوجین بشینن یه گلایه‌ای بکنن، یه شکایتی بکنن، خانم مثلا یه گریه‌ای بکنه یا آقای دادی بزنه، بعد بشینن با هم دیگه صحبت کنن. 100% غلطه. بزرگترین دلیلی که این 7 گام نتیجه نمیده بدحالیه. اون موقعی که حال دلشون خوبه بعد بشینن با هم صحبت کنن. مؤکداً هم توصیه میکنیم اگر میخوان از گفتگو نتیجه بگیرن، تعیین کنن کی چقدر میخوان صحبت کنن. چون فل بداهه بندازن همدیگر رو تو 4 متری گفتگو، آقا خسته و کوفته سر کار اومده، حالا تصمیم گرفته خانم راجع به تفریح صحبت کنه، یکی از این لایه‌ها میخواد اجرا کنه، قطعا نتیجه نمیده. باید حتما از نظر زمانی مشخص باشه. مثلا جمعه ساعت 4 بعد از ظهر ما میخوایم 20 دقیقه راجع به تفریح گام اول و دوم و سوم صحبت کنیم. پس 1 تو خوب حالی صحبت کنن، 2 زمان گفتگو و طول گفتگو رو تعیین کنن.
من میخواستم بگم اتفاقا اگر با ناراحتی بگیم من میخوام یه چیزی رو بگم، مسلمه اگه طرف مقابلم حالشو نداشته باشه، اونم با یک خشونتی میگه آره، حالا بیا بگو، همین الان بیا بگو.
آره آره، بیا تکلیف رو روشن کنیم آره، ببینیم چیه.
بیشتر این شعله آتیش آفرین انگار میشه.
رفتن تو رینگ، این یه دونه میزنه، اونم یه دونه میزنه، دیگه اصلا گفتگو هدفمند نیست برای ایجاد یک حال خوب، بیشتر حالت تدافعی و تهاجمی پیدا میکنه. بله. و این خیلی ضربه زننده است.
حالا چی بگیم، چطوری بگیم آقای دکتر؟
پس این 2 تا مقدمه تو ذهن مخاطبای عزیزمون بمونه: 1 تو خوب حالی گفتگو کنن، 2 زمان گفتگو و طول گفتگو رو حتما تعیین کنن. حالا وقتی این مقدمه رو رعایت کردن، اولین قدم اینه سطح رضایتشون رو از تفریح‌های انفرادی و غیر انفرادی به صورت مکتوب برای خودشون داشته باشن. آها. یعنی چی؟ یعنی من به عنوان یک مرد تو زندگی مشترک اول از همه باید بدونم تفریح‌های من تمامش خانوادگی نیست، بعضیاش انفرادیه، بعضی از تفریح ها باید به صورت کاملا فردی مدیریت بشه و همسر منم باید اینو بپذیره، منم باید بپذیرم که همسر من تفریح فردی داشته باشه. و سطح رضایتمندی من تو تفریح فردی با وجود چه عناصری به وجود میاد؟ چقدر از نظر هزینه باید هزینه کنم؟ از نظر زمان، از نظر مکان، از نظر حضور آدم های دیگه؟ بله. که خانواده من توشون درگیر نیستن. بله. و غیره. خانومم باید اینو دقیق دقیق بنویسه. اگر پسر و دختر بالای 7 سال دارم هم باید بنویسه. دقت کنید، پسر و دختر بالای 7 سال، زیر 7 سال چون تفکر انتزاعی تو بچه ها هنوز شکل نگرفته، خواسته هاشون یه مقدار خواسته های کاریکاتوری و غیر قابل اجراه. درست. ولی بالای 7 سال واقعا دیگه باید به خواسته هاشون اهمیت قائل بشیم. خب وقتی من عناصر مورد نیاز و عناصر مورد علاقه‌م رو تو تفریح نوشتم، بله، حالا میرم سراغ لایه دوم کار: چه چیزهایی دوست ندارم باشه.
درست.
خیلی مهمه، متاسفانه تو پژوهش‌ها ثابت شده خانم هاشمی، همه آدما در روبرو شدن با ناکامی میگن ناکامی رو دوست ندارم. این خیلی ناراحت کننده است.
یعنی قبلش نمیتونن پیش بینی کنن.
قبلش نمیتونن پیش بینی کنن. مثلا یکی از بزرگترین چیزایی که به شدت اعصاب آدما رو خرد میکنه، صحبت با تلفن همراه تو تفریحه. خب اگر من بشینم اون موقعی که حال دلم
اگه خودم
خوبه
با تلفن صحبت کنم هیچ مشکل نداره، ولی اگه طرف مقابل صحبت کنه چه صحبت می‌کنه؟
آفرین. این خیلی نکته مهمیه. ببین دقیقاً به خاطر همین میگیم بنویسید. ببین عناصری که میخوای باشه بنویس، عناصری که نمیخوای باشه هم بنویس. دقت کردید خیلی ها مخصوصا تو سفرهای 1-2 روزه میان یه هدفون میذارن تو گوششون، 10 ها ترک موسیقی گوش میدن. حالا تو یه ماشینی هم هستن که مثلا 3-4 نفر تو این ماشینه. خب آدمای دیگه واقعا اعصابشون خرد میشه، ولی اون آدم دوست داره اون عنصر تو تفریحش باشه. خب اگر توی موقعیت آدما عنصرهایی که دوست دارن رو ارائه بدن و آدمای دیگه این عنصرهایی که دوست ندارن رو ببینن، قطعا تعارض و درگیری به وجود میاد. اما اگر قبل از تفریح آدم بیاد به تمام عناصری که دوست داره ببینه و دوست نداره ببینه اشاره کنه، یه شباهت و افتراق قابل قبولی براش به وجود میاد که تو گام‌های بعدی بهتون میگم چجوری باید مدیریتش کنیم. پس گام اول، تمام چیزایی که دوست داریم توی تفریحمون حضور داشته باشه حتما و حتما بنویسیم. تمام چیزایی هم که دوست نداریم بنویسیم. یکی از چیزایی که به شدت تفریح ها رو زیر سوال میبره، شوخیای ناراحت کننده از خانم هاشمی. تمام خانم ها، اینی که دارم میگم به ضرس قاطع میگم، تمام خانم ها تو گفتگوهای میان فردی که با محور تفریح شکل میگیره، از بعضی از جمله بندی های آقایون متاسفانه بهشون برمیخوره. بعضیا بیان میکنن، بعضیا بیان نمیکنن. دلیلش هم اینه، آقایون با آقایون وقتی صحبت میکنن به نحوی گفتگو میکنن، سطح گفتگو استانداردشون به مدلیه که همین گفتگو استاندارد و وقتی با یه خانم ارائه میدی به شدت بهش بر میخوره. خب اگر من خانم قبل از حضور در یک تفریح به جمله بندی های آزاردهنده ای که در قالب شوخی و در قالب مزاح قراره بشنوم ولی به بر میخوره اشاره کنم، خب قطعا همسر من حواسش رو جمع میکنه، حداقل بیشتر حواسش رو جمع میکنه که به این نکته اشاره نکنه.
چیزی که شما میگید آدم چجوری میتونه پیش بینی کنه که شاید مثلا شاید یه روزی بره تفریح بعد همسرش مثلا یه شوخی بگه که من مثلا خوشم نیاد؟ خب من خب چجوری پیش بینی کنم؟
روز اولمون رو داریم زندگی میکنیم تا دلمون بخواد از این شوخی‌های آزاردهنده شنیدیم.
آها، اینی که شما میگید برای بعد از
آره.
ازدواج، برای
تا دلمون بخواد ازدواج. آره آره، از این آزاردهنده‌ها شنیدیم، شکایتمون هم کردیم،
بله.
طرف مقابل هم گفته او چقدر بی جنبه ای، چقدر بی ظرفیتی، با داشتم شوخی میکردم دیگه سر چشم نمیگیرم تو جمع آدم ثابت کردم. آره اینم میگه خیلی بی خود شوخی کردی، منم با جد آباده تو شوخی کنم خوبه؟ میزنم آفرین، همدیگه رو با خاک یکسان میکنن. خب
بله.
یه سری فاکتورها وجود داره، مثلا خانم با آقا میگه ببین با قیافه من تو جمع شوخی نکن، درسته من مثلا 5 کیلو اضافه وزن دارم، با اضافه وزن من شوخی نکن، با سن من شوخی نکن، با اعضای خانواده من شوخی نکن، تیکه ننداز. مثال عرض میکنم ها. یا آقا بگی مثلا ببین با شغل من شوخی نکن. اینا حساسیت هاییه که به صورت جنسیتی تو وجود آدم ها وجود داره. به راحتی هرچه تمام دارم، آدم ها اگه تو خوب حالی متمرکز بشن و به این موضوع فکر کنن بهش میرسن، به راحتی بهش میرسن. مثلا یکی از بزرگترین چیزهایی که ضد حال ایجاد میکنه تو تفریح ها، نحوه گویش یک والد با بچه هاست، تذکر یه والد به بچه.
تو صحبت‌های شما دو تا سوال تو ذهن من شکل گرفت.
بله.
اول برای اون این که یک آقا مخصوصا شما اشاره کردید که بعد بدونه که همه تفریحاتش با همسرش نیست، که الان من می‌بینم اتفاقا بعضیا برعکسش رو زجر می‌کشن. یعنی این که همسرش هی میگه برو خودت با دوستات خوش باش، یعنی این که همسره نمیاد کنارش قرار بگیره. این
بله.
نکته یه که خیلیا دارن ازش آسیب می‌بینن. نکته دوم اون در واقع اون مادر رو معمولا که چون با بچه‌ها بیشتر سر و کار داره همه به باد انتقاد میگیرن توی سفر وقتی دور هم هستن که تو چرا همیشه اینجوری به شوخی.
آره.
که آره مثلا مامان اینجوری گفت، مامان همیشه اینجوریه، بعد اون مادره ناخودآگاه آره به هم میریزه. این دو تا نکته است که انشالله هفته آینده پاسخ بدید، در موردش صحبت کنین. از اینکه با ما همراه شدید سپاسگزارم.
سلامت باشین.
درود بر شما.
تا جلسه بعدی.
آره تا جلسه بعدی. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که با ما همراه بودید. تا سلامی دوباره حتما با ما همراه باشید و آبی روشن رو بشنوید و خدا نگهدار.
با دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم، آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیدی دادیم، تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم، تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، قد بلند عطر چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره،
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
آقا
یه آلیس بدین،
آلیس
کدومو بدم؟
همه شو بدین
بچه ها، همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
برای شما که میخواین لوازم خونتون رو نو کنین،
برای شما که میخواین تشکیل زندگی بدین،
اعطای ویژه 10,000 فقره تسهیلات لوازم خونگی به ارزش 24 میلیون تومان با اقساط 36 ماهه، یعنی با روزی 29 هزار تومان به مناسبت 24 سالگی رفاه.
تا پایان مرداد ماه به refah.ir مراجعه و پس از ثبت نام محصول مورد نظر رو انتخاب کنین.
زندگی به رنگ رفاه، با خرید را رنگی می‌کنیم. فروشگاه‌های زنجیره‌ی رفاه.
صبح ها سر صبحانه بیسکویت های مادر چه قشیرین و ترده بیسکویت های مادر.